میشه گفتگویی با
استادان عزیز مباحث مهمی رو مطرح کردن. بیشتر حول محور در این خصوص چرخ میزد که مداخلات نظام حقوقی را باید بیشتر کنیم تا بهتر بتونیم از عوارض قربانی شدن یا آزار و اذیت های خانوادگی یا به عبارت بهتر خشونت های خانوادگی جلوگیری کنیم. ولی آنچه که مسلمه خانم دکتر، در کل نظام های حقوقی دنیا، حتی کشورهای مترقی مثل آمریکا، اگر گزارش های ملیشون رو ببینید 35% زنان تو نظام حقوقی آمریکا دچار خشونت میشن. از این 35% 15% در شرایط بارداری دچار خشونت میشن. منتها این جنبش هایی که در چند دهه گذشته برای حمایت از این بزنگیده ها برای افتاده، خیلی تمایل باز به استفاده از مداخلات حقوق کیفری ندارن. بسیار از دایورژن ها و فضازداری ها و انجیو ها و مشارکت های مردمی دارن استفاده می کنن. یادمون نره که جنبشی که تقریبا خیلی 10 سالم بیشتر نمیگذره از کانادا به راه افتاد، کنام روبان سفید، داره ایجاد تعهد میکنه برای مردم با بستن روبان های دلمانی سفید توی کتها یا لباساشون که اگر وارد محیط خانواده میشن به هیچ وجه خشونت خانوادگی رو انجام نده، احساس التزام دارن ایجاد میکنن. منتها در جامعه ما با توجه به اون تاریخچه های فرهنگی و بافتارها و ساختارهایی که از گذشته نهادینه شده، خیلی نظام حقوقی خودش رو موفق نشون نداده، نه تنها در ایران، در سایر کشوران نظام حقوقی در حل این مسائل موفق نبودن. چون دلیلم این است که خیلی نظام های حقوقی نمیتونن واقعا راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه بدن. منتها به جهت نمادین و سمبولیک نه مداخله میکنن یا خود فرهنگ سازی میکنن و تا این حد موجبات خشونت زدایی رو فراهم میکنن. ولی در کل خشونت در کشورهای شرق آسیا مثل هند، بنگلادش، جاهای دیگه روزافزونتر از کشورهای همسایه ما هست. اون چیزی که مهمتر است، من دیدم تمرکز بحث این جلسه یه بین زن و مرده، ولی شما تصور کنید که خشونت هایی از مهمتر از روابط زنان و مردان، مثل خشونت هایی که پدر نسبت به دختر اعمال میکنند، برادران نسبت به خواهران اعمال میکنند. حالا در روابط زن و مرد او مداخله میکنه، آقای دکتر از مکانیزم اسر و حرج داشتن استفاده میکردن، ولی حقوق در روابط بین پدر و دختر، برادر و خواهر، پسر نسبت به مادر، بچه های پیش از تولد یک همسر جدید پیش از زایمان نمیشن پیش زا نسبت به مادر جدید، این خشونت هاییست که روزمره ما داریم تجربه میکنیم، میبینیم و حقوق هیچ مداخله ای نمیتونه بکنه و نخواهد در زمینه ها و خشونت های زیادی هم هست. منتها یک فرهنگ سازی نیاز داره که بتونه شما خشونت ها رو تقریبا تلفیق کنه، نه که از بین بره. درست
درستم، خواهش میکنم. مرسی شما. خب خانم دکتر، بله اگر پرسشی هست که ما هستیم در خدمت. شما بفرمایید، در خدمت رو خواهم بود.
میگن که اگر میخواید بفهمید که عدالت چگونه در این جامعه برگزار میشه، از حقوقی باید این جامعه قبل من در همین سالا جلسه ای بود در رابطه با عدالت تربیتی که من سوال رو پرسیدم به آقای دکتر اینجا بگو من نمیدونم چی میگی گفتم آقای دکتر مسائل حقوقی ما در ایران آیا به شکل ارگانیکی یا به شکل مکانیکی اداره اجرا میشه؟ چون ما تکثر فرهنگی داریم، یعنی فرهنگ یه جایی از قانون ما داره قوی‌تر عمل میکنه، اون جایی که مکانیک هستش میگه چش در مقابل چش، ولی وقتی میگه این که جامعه بزرگ سر ما میگه چی؟ میگه ترمیمی باید این کار رو انجام بدیم. من نمیدونم اون الان ترکیبیه از هر دوشه و واقعا یکیش داره کار میکنه. این سال اول من بود. البته من یه مطلب رو میکنم بگم خانم دکتر، حالا ممکن شد بگید ربطی به این جلسه نداره، ولی خیلی ربط داره. من اجازه دارم
دیگه خودتون ببینید چقدر رب داره. اگه خیلی رب داره بفرمایید.
از نظر من رب شما دارم هست بفرمایید. شما دارم روش واقعا کار میکنم. من خواهم دکتر من مشاوره در دابطه طب سنتی هستم. نظر که من صورت پرشان هستم. این مشاوره که ما میگیم افرادی که ما مراجعه میکنن وقتی ما طب و مزاج این رو بررسی میکنه خشونت رو دقیقا تو همون که در خانواده داره ایمان میشه خشونت رو میارن به جامعه میبرن تو مدرسه، میبرن تو دانشگاه، میبرن تو مکتب. وقتی ازش بهش میگیم سوالاتی که ازش میکنیم میگیم خب فلانی طبعه تو چون گرمه داری خشونت رو انجام میده طبعه که تو سرده بیحالی بیهستی اصلا به خانواده اهمیت نمیده بعد بچه ها بعد اصلا مهم نیستن وقتی میفهمه مسئله رو میگه آره بالا ما نمیدونیم مشکل هم شده و وقتی اومدن آخرین آماری رو که گرفتن چون من در مطالعات زنان هم دارم کار میکنم اولویت اول به خاطر هم سرمزاجی بوده که نارضایتی بین زن شوهر بوده که کارشون به دادگاه و طلاق داستان ها میرسه ولی طرف نمیدونه مشکل درونش چیه حالا یا موروثی بوده یا محیطی بوده یا بهش توجهی نکردن چون این تب رو از پدر مادر ما هم والدین میگیریم دیگه ولی نیومد اینو ترمیمش بکنن نیومد این رو روش کار بکنن اعتدارش بدن که متاسفانه ما الان یا مشاورایی که دارم میدم خیلی در این رابطه داریم کار میکنیم و دوستایی دارم که روانشناس هستن میگن آره خیلی شما درست میگید منتها روانشناسی از بعد مدرنیسم صحبت میکنه که ما از طب سنتی اسلامی داریم با وجود که اسلام میگه خانواده جای آرامش اگر طلاق همونقدر که بده وقتی ما نمیدونیم که طلاق ولی نمیدونه طرف که مشکلش از این ور چی هستش نمیخواد اصلاح مزاجش هم بکنه و درگیریشو فراوانه
باشه پس ما سوال رو آخر جواب بدیم من اتفاقا دو تا پاسخ خیلی مرتبط با بحثی که خیلی اتفاقا بحث شما مرتبط بود حالا میخوام بگم که جایگاه افرادی مثل شما بعدها تو فرآیند ترمیمی چی میتونه باشه خب میخوام بگم شما
بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم من بحث ساری که مطرح کردم میخوام در قالب یه سوال عرض بکنم هم از منظر حقوقی هم از منظر روانشناسی استاد
بزرگ
جواب
بدم ببینید حالا شما گرایشتون رشتهتون مثل سرکار خانم که ما
من بگیم من محققم علوم انسانی و اجتماعی حداقل هم 11 ساله که تو این پژوهشگاه حضور دارم خانم دکتر حسینی تا حدودی منو میشناسن دوستانم هرچه قدیمی ترن بیشتر منو میشناسن جدیدترن
ما جدیدیم نمیشناسیم به خاطر همین گفتیم که خودتون معرفی کنید
من حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی تحقیق
می‌کنم
بله خدمت شما که ببینید یکی از اون بارزترین گفتارهایی که تو همه نشست‌های علمی من شنیدم اینی که جامعه ما جامعه گفتگویی نیست چرا گفتگو صورت نمی‌گیره و نمونه بارز اونجایی که باید باشه نشست‌های علمی یعنی اون استیصالی که گفتم واقعا گفتم منتها خانم حسینی فکر کردن که من منحصر به این جلسه دارم میگم یه چیز کلیه یعنی اینکه این گفتگو چرا صورت نمیگیره اگر قرار باشه جایی صورت بگیره از نشست‌های علمی باید صورت بگیره همه هم اذعان میکنن که این اتفاق باید بیفته ولی من به عنوان نمونه میخوام بگم توی 10 11 سال همه میگن ولی اتفاق نمیفته چرا این اتفاق نمیفته به عنوان خشونت اینجا مطرحش میکنم یعنی خشونت گفتاری فقط اون نیستش که مثلا فرض بفرمایید به فحاشی انجام برسه اونجایی که نیاز به گفتگو هست اجازه گفتگو داده نمیشه یعنی داره خشونت اعمال میشه و مصادیق بارزش نشستای علمیه نه اینجا حالا فرشادم میدونم ما انجمن جامعه شناسی هم حضور داریم و این اتفاق رو بارها اونجا هم شنیدیم گفتیم تذکر دادیم عمل نشد این چرا؟ چراییش اگر جواب بفرمایید راهکار حقوقیش، راهکار حمایتی، راهکار چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا با این خشونت مقابله نمیشه؟
همین سمینار میگن
چرا با این خشونت گفتگو به اصطلاح عدم گفتگویی چرا مقابله تا به حال صورت نمیگیره؟
بله بسیار
خوب. این سوال اوله، سوال دوم من یه نکته بسیار مهم به نظر من از همه مباحث از قلم افتاد. ببینید خانم دکتر وقتی صحبت از استیصال میکنین یه عده منکر میشن ما کاری نداریم. خب با منکری هیچ بحثی نداریم. ولی اونی که منکر نیست باید به یک نکته بسیار بارز توجه داشته بشه با اون اینه که استیصال یه برساخت اجتماعیه تو فرهنگ ها و جوامع مختلف معنای متفاوتی داره و و اینجا اتفاقا اینو میخوام بگم چرا اتفاق نیفتاد. ببینید شما تمام راهکارهایی که ارائه شد، اهم از به اصطلاح راهکاری که به اصطلاح جناب آقای دکتر میشلن
کردنی‌بند
اشاره کردن که مبنا حقوق فرانسه است، یعنی تو مباحثشون چیزایی که بهش چک کردن از راهکارهای استیصالی که تو حقوق فرانسه موجوده مبنا قرار میدن. خانم دکتر ارشاد خدمت شما هدایتی بحثشون متمرکز بر این بودش که ما داریم یه به اصطلاح دورانی رو طی میکنیم که این دوران حرکت از به اصطلاح خانواده گسترده به سوی خانواده سلولیه، یعنی یک چیزی در غرب اتفاق افتاده.
ببخشید
داره طولانی میشه. خب به هر حال مسئله است که ببینید راهکاری که سوال اینه اصلا این چقدر قابل دفاعه، یعنی اینکه شما دارید استیصال رو غیر فرهنگی میفهمید، یه نگاه جهان شمول بهش دارید و بر اساس اون راهکارا میدید، اینو چقدر قابل دفاعه؟ به خصوص بحث خود شما که تو ارائه اشاره داشتین که اصلا این فمینیست قابل دفاعه یا نیست، دایه موضع دفاع از فمینیست اینجوری مواجه شدید. به نظر من اون برداشتها تو صحبت‌ها
خب اجازه بدید الان همین تیکر رو
بگم. تمامی این مصادیق رو من میتونم بگم که شما توجه به برساختی بودن با فرهنگی بودن اون نداشتید و از این نظر آیا واقعا راهکاری که
خب ببینید اول ما این رو خیلی چون خیلی هم وقت جلسه در واقع واقعا دیگه از انتها هم گذشته، من فقط همیشه از همون زمانی که توی حوزه کار میکردم نسبت به برچسب فمینیست بودن حساسیت شدید داشتم. اون اول هم عرض کردم که برای اینکه بحث ها در قالب فمینیستی مطرح نشود، این دیگه خیلی از حرامنه شمس بود که بنده از این موضع اساسا دفاع نکردم. این یک. دو اینکه سوشال کانستراکشنیسم الحمدلله جزء مبانی نظری رساله بنده بود و هیچ شکی در این نیستش که بحث به سطوح آمدن مثل بقیه رفتارهای اجتماعی دیگه در اون کانتکست اجتماعی باید معنا بشه. در ایران یک چیزی زن ایرانی رو به سطوح می‌آورد، در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه چیز دیگری به سطوح می‌آورد. این هم بدیهی است که ما داریم در کانتکست ایران با فرهنگ ایران در واقع این بحث رو مطرح می‌کنیم. و اما اینکه سرکار خانم نکات خیلی خوبی شما فرمودید، این دسته‌بندی شما خیلی جالب بود. وقتی میگیم ارگانیک برای من هم اتفاقا شاید در جلسه قبل این خیلی جا نیفتاد ولی الان کاملا بهش پی بردم. بعد خیلی جالبه این مفهوم پردازی ها، وقتی میگیم ارگانیک یعنی ترمیمی، یعنی همون صلح و سازش ها، همون کت خدامنشی ها، همون رویه های غیر رسمی. وقتی میگیم مکانیک یعنی همون مداخلات کیفری. و اینکه الان نظام کیفری ما، نظام حقوقی ما چه شکل و شمایلی داره، در گفتمان تقنی در قانون این ارگانیک بودن تجویز شده، یعنی نشست های صلح و سازش، میانجیگری، میانجیگر در واقع پیشبینی شده. ولی اینکه چقدر در عمل داره این اتفاق میفته، اصلا اختزاعات دستگاه قضایی ما چجوریه، این چه آموزش هایی میخواد، اصلا ببینید ادبیات آقای دکتر ناظریان وقتی در مقام میانجیگر خواهند بود متفاوت با زمانی که شون بازپرسند، تخصصشون تخصص دیگریست. یعنی ببینید میخوام بگم که اون اختزاعات شاید هنوز اونقدرها باید و شاید به صورت در واقع منسجم و یک پارچه محقق نشده ولی پیش بینی شده و شاید هم داره در واقع صورت میگیره. مثلا الان برای طلاق میدونید که حتما باید به مراکز عرض به خدمت شما که مشاوره برند، خب و اون مراکز مشاوره دارن همین کارهای میانجیگری رو در واقع در صورت امکان صلح و سازش رو در واقع دارن انجام میدن. و این بحث طبعی که شما فرمودین اینم خیلی بحث جالبی بود، چون ما میگیم توی رویکردهای ترمیمی دیگه فقط بزه دیده و بزهکار و قاضی نیست، جامعه گسترده. ببینید از عرض به خدمت شما که میتونه روانشناس باشه، میتونه مددکار اجتماعی باشه و حتی کسی که خیلی میگم اینا خیلی افراد گسترده رو توی نشست ها شامل میشن. مثلا وقتی ما میخوایم بگیم که آقا عوامل و ریشه های این رفتار چی میتونه باشه، بر فرض میگیم که این حالا مثلا میتونه این مطرح باشه که این مثلا حالا این طبعه، حتی این فکر میکنم که سابقه علمی و پزشکی هم داره که منجر به این بروز این رفتارها میشه. حالا پزشکی که یا اون حامی که، چون ما داریم اینها بهش میگیم مجریان عدالت ترمیمی تو نشست ها، پزشک متخصص روانشناس اینها میان و حالا برای درمان این مرتکب، اینکه تو چه فضاهایی با چه رژیم غذایی حتی ممکنه که این رفتارها تشدید بشه. خیلی طبیعیه وقتی ما یک معده درد ساده داریم یک رژیم غذایی مشخصی هم خواهیم داشت، چون همونجوری که خانم دکتر فرمودن خب این جسم و روح با هم در ارتباطه. بیماری های جسمی و بیماری روحی میتونه باشه، بیماری های روحی هم به مشکلات جسمی میتونه منجر بشه که مداخلات مجریانی مثل شما مسلماً در این حوزه به رسمیت شناخته شده. و دیگه اگر آقایون دکتر و خانم کیمیاگر عزیز هم در پاسخ به پرسش هایی که مطرح شد فرمایشاتی دارند، ما در خدمتشون هستیم.
من فقط دو تا نکته بگم در مورد صحبت های دکتر همکارمون حسین جانی. حق با ایشون، خشونت خانوادگی یا خانگی خب خیلی گسترده است. خود شما در جریان به خاطر حساسیت موضوع نمیخواستیم فقط زیاد رو حوزه زنان تکیه کنیم، میخواستیم گسترده باشه، واقعا مردان هم برخی موقع ها به سطح میاد. دوم اینکه اونجوری گفتید که واقعا خب من خوشبینم، خیلی جلسه خوبی بود از این لحاظ که یک مفهوم رو از جهات مختلف بررسی کردیم. از این لحاظ واقعا بکنم خیلی از شرکت کننده از حوزه‌های مختلف میان، ممکن روانشناس باشن، وکیل باشن، یا از همین در واقع هر حوزه‌ای بوده باشن. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث خوبی بود که صورت گرفت. در مورد اون مسئله کشور فرانس حق با شما بود، اصلا نمی‌باید می‌گفت اصلا فرانسه
به ما چه ندارد. شما سالها در فرانسه بودید، ایراد نداره.
منم با شما موافقم. استرالیا خودمون خیلی خوب واقعا پیش بینی کردم، اینو با توجه به مشکلات جامعه خودمون میتونیم راهکار را بدیم. من نمیدونم اسم شهرشون که میدونم، من دانشگاه امام صادق درس خوندم، خیلی خوب فقه بلدم سابی، واقعا حاج آقا مهدوی کریم میتونست اگه هر کسی میخواست برش امامه درست میکرد و من اتفاقا افتخار میکنم اگر تو روزی بهم بگن. یعنی هم فقه بلدم، تاریخ اسلام بلدم، هم واقعا ظرفیت‌های دینی و فرهنگی و حقوقی فقه خودمون رو بلدیم. ولی خب که بعضی موقع شما هنرمند قطعا نگاه کنید، بعضی موقع روی صحنه هستیم، دوست داریم بریم روی بالکن ببینیم چجور به خودمون نگاه کنیم. اگه گاه تطبیقی نگاه میکنیم، در واقع میخواییم به خودمون نگاه کنیم، نه اینکه شیفته دیگری بشیم. ما شما موافقم مثلا اون یک جامعه دیگه هست، سرنوشت دیگه داره، اصلا نگاهش به زن متفاوته، نگاهش به جامعه متفاوته. اگر ما نگاه میکنیم به اونا، برای اینکه به خودمون نگاه کنیم بهتر است. من دیگه نمیخوام اجازه بدید دیگه، چون بحث
کانتکست خانم دکترم خیلی مرتبطه.
حالا بر گوش دادید.
ببخشید اگه اجازه بدید دیگر دوستان خسته شدن.
من با از کانتکست خودم این تطبیق رو انجام بدم یا از کانتکس دیگری تطبیق بدم؟
نه از کانتکس خود
این جلسه یه شما
مرسی آقای دکتر، ممنون از
شما. من تشکر میکنم از حوصله دوستان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی کردن، یک ساعت و بیشتر از جلسه. از تک تک سخنرانان عزیز تشکر میکنم و سرکار خانم دکتر میزرجان که به طور خاص و همه عزیزانی که تشریف داشتن. من خودم هم سوال داشتم، هم یه سری پیشنهاد، ولی چون جلسه دیگه واقعا حوصله‌اش نمیکشه، انشالله ما بتونیم جلسات متعددی رو در این زمینه داشته باشیم به طور تخصصی. بحث موضوع گفتگو، فقط در واقع گفتگو هم باید شیوه خودش رو داشته باشه و که از حرفی و سخنی برای گفتن داشته باشه، حتما فرصت هست براش که بگه و دیگر گوش بدن و تبادل نظر بکنن. با شعر زیبایی که خانم دکتر میخونن ما جلسه رو ختم میکنم.
خانم
دکتر
که از بزرگ گرامی واقعا تشکر کنیم، از تایی سرد بشون، حسرش و مدقت نظرش و محکوز آقایی رو در بسه واقعا دور مطالب زنان رو همراهی کردن، همینطور از تشویش کرده مطالب تطبیقی که واقعا با هم فکر خانم دکتر مجیدی باید شده که در حال بحثای بین رشته ای شکل بگیره، همینطور از مهمانان عزیزمون آقای دکتر کردلینه، آقای دکتر ناظرینه و خانم کیمیاگر واقعا تشکر میکنم. با وقوف سهراب سپهری واقعا زندگی فهم نفهمیدن هاست واقعا برای من که دریچه ای بودش، واقعا صحبتها خیلی روشنگرانه واقعا سپاسگزارم. من خودم چون بحثام همیشه در حوزه سواد رسانه‌ای هستش و احساس میکنم سواد رسانه‌ای تازه متولد شده در کشورمون و الان فکر میکنم این بحث هم جزو بحثهای جدیدی هست هستش همیشه این دومیشه از حضرت مولانا رو تو کارگاهایی که آموزش سواد رسانه‌ای دارن همیشه میکنم و اینجا ترجیح دادم که حسن ختام جلسه رو با این دومیشه در خدمتتون باشم. روایت دلبر است و دل ولی آهسته آهسته، مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته. مزن از نور دیدم که این طفل دبستانی شود دانشوری کامل ولی آهسته آهسته. شما رو سلام شما
خیلی متشکر خواهش میکنم ببخشید دیگه اگر
Thank you.